بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأي شادي روح متحري خانم فاطمة معصومة السلام عليها. خداوند از زیارت با معرفتون حضرت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. آقای امام رضا علیه السلام می فرماید من زارها عارفاً به حقها فله الجنه. این مسئله عارفاً خیلی زادار بحث به شکه، حالا چون موضوع بحث ما نیست ازش می گذاریم. پیامبر اشرف صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من زارني او زار احد من ذريتي زرته يوم القيامه فانقذته من احوالها. در یک جای دیگر در مورد زیارت آن حضرت امام جواد علیه السلام می فرماید من زار قبر عمتي بقم فله الجنه. در جای امام صادق علیه السلام می فرماید نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح و همه لامرنا عبادتون. در جای دیگر حضرت می فرماید من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. در یک روایت دیگر آقای امام کاظم علیه السلام می فرماید قم آشیانه آل محمد صلی الله علیه و سلم. و پناهگاه شیعیان ماست، شیعان آنهاست. امام صادق علیه السلام می فرماید اهل قوم انصارنا، تربت قوم مقدستون و اهلها منا و نحن منهم، اما انهم انصار قائمنا و دعات حقنا. در جای از مغلا امیر المومن علیه السلام هست که آن سرزمین قدمگاه جبرائیل است. در جایی امام صادق علیه السلام می فرماید سیعتی زمانون تکون و بلدت و قوم و اهلها حجتن علال خلائق، حجتن علال خلائق و ذالک فی زمان غیبت قائمنا الی ظهورهی. ما هم در عظمت این مکان مقدس و این ولی خدا پناه آورده این در این جهان پر فتنه، انشاءالله خداوند مشمول این روایات به اهل قم قرار بدهد و انشاءالله عزیزان این فعالیت های الحمدلله علمی تربیتی تبلیغی که لبیش به فرمان مقام از مای ولایت میدهیم انشاءالله مشمول این روایات قرار بدهد با همه مؤمنین علما و مراجع عالی قدر و همه مخلصین و عاشقان راه اهل بیت علیهم السلام انشاءالله به عنایات و تاییدات آقای امام زمان علیه السلام برای ظهور اون حضرت انشاءالله تعالی موفق و معید بنماید. خب بحث در ادامه پنده های حضرت آیت الله سعادت پرور رسیدیم به بند چهارم. فرمود ای عزیزان من، زندگی شما باید بر پایه خداشناسی باشد تا شب و روز خود را بر این پایه بگذرانید. عرض شد که شیاطین انسی جنی ملعونها شبهه‌ای القا می کنند، اون این که خب آقا ما اگر شب و روز توسطمون به خدا باشد و چه زندگی بکنیم، چه به خانوادهمون برسیم، کارگر چه در کارگاه کار بکنه، مهندس چه برنامه نقشه بریزه، کارمند در اداره و چه دیگه کارها رو راه بیندازد، کشاورز چه دیگه زمین خب تولید کشاورزی بکند، پزشک چه دیگه طبابت مریض بکند. بالاخره تازه تو مغازه خب ما زندگی مبتی باشد، گر شب و روز همیش توسط به خدا باشیم. پاسخ این شبهه در خود شبهه است. اصلا میگیم راست میگی، این اصلا سوال ماست. اون خدایی که تو داری با اون خدایی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام معرفی فرموده، خب اینها خیلی تفاوت دارد. این سوالات شما مربوط به خدای خودته، تو ذهنت درست کردی. شما که یه سوال داری، اهل توحید صدها سوال دارن به خدای تو، یکی هم نه. این خدایی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام معرفی کرده خالق عالمین است و خالق تو و من و همه، اما خدای تو مخلوق ذهن خودته. چقدر فاصله داره این دوتا. این شبهت مال اونه، برو اونو درست بکن. و اما اینکه این پاسخ خیلی بدیهی است در مورد خدای فطری، اصلا ما حالا بحث پاسخ در این سوال در خدای فطری اصلا نمی کنیم. در همین عالم مادی پست حیوانی محدود این دنیا نمونه های فراوان داریم که توجه به یک حقیقت مانع امور زندگی انسان نمی شود، بلکه بهتر هم مفید می شود. حالا بنده یکی دو نمونه عرض میکنم، بقیه دیگه نمونه های فراوان خود عزیزان هر کسی که بیشمار از این نمونه هاشو دارند. مثلا فرض بفرمایید یک راننده، میگیم آقا به سلامتیت خیلی دقت کن، خیلی توجه کن، خیلی از اولین که حرکت کردی تا آخرین لحظه که مقصد برسی تمام توجهت به سلامتیت باشد. یعنی چی؟ خب خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام را، معنی واژه ها را اونقدر به هم زدند که معنی واژه ها تغییر کرده به سبب این شبهات می شود. اگر ما معنای سلامتی رو به یه لغت دیگر بگوییم به این آقای راننده که نمیدونه یعنی چی، واضح هست که این سوال برش پیش میاد دیگه. خیال میکنم اصلا میکنیم وقتی رانندگی میکنی مثلا سلامتی پرنده سر آسمان توسط همش به او بکن، اونا واضحه بگه به چه رانندگی بکنه. خب اون واژه وقتی به هم ریخته یک لغت دیگه شده، مثلا خیال میکنه مثلا معنای سلامتی یک کوهیه، مثلا یه درختی ذات کنار ذاته، به توسطش رانندگی بکنه. اما این واژه اصلاح بشه و این آقا ببینه که سلامتی یعنی چی، اگه این معلوم شد مسئله کاملا حله. یک آدم بی سواد عوام هم باشد میگه مطلب درسته، توجه من به سلامتیم اتفاقا سبب میشه تمام قدم به قدم سیر این جاده رو درست پیش ببرم. توجه به سلامتی اتفاقا مؤثر میشد که به تابلوهات خوب دقت بکنم. توجه به سلامتی چه سبب می شود؟ تمام مدیریت ماشین در این جاده مثل این که به کسی بگوییم که آقایان کارگران و بناها و مهندسین محترم، ساختمان می سازید به قوانین ساختار ساختمان خوب دقت کنید، خوب توجه کنید، تمام توسط به رعایت دقت بون باشد. عزیزان صلوات بفرستیم زحمت صورت. خیلی جسارت میشد ببخشیم من. این آقای کارگر، آقای مهندس بنا بگه که آقا من توسط به قوانین ساختمان بکنم بس چه کار بکنم؟ هیچ وقت هم صرفی نمیزنه. چرا؟ چون تمام حتی یک آجر اونجا خلاف قانون ساختار ساختمان توسط نکنه به همون اندازه تازه آسیب هم زده. یک ستون رو میذارد نیم درجه اگر شاغل و اندازه قائم اون رعایت نکنه، توجه نکنه، و همین زحمتهایش چند سال دیگه هدر میره. اتفاقا نه تنها سبب نمیشود که ما به اصطلاح از کار باز نمونیم، تازه همین توجه هست که موزیک می شود کار مطمئنتر و پیشتر و زریان همه اینها در توی این هست. مثل این میموند که ما مثلا به آقای پزشک بگیم که شما به حیات مریض ما توسل نکن که بمیره زنده بشه، تو این عضو این رو فقط سعی کن توابت بکن. میگه بابا کل طبابت من و تو و مریض همه جی در توی این حیات هستیم، یه چیزی نیست که مثلا پا نیست که بگیم پاش حساب نکن، آخر بذار به صدا ببر یسن، ولش کن. تو مثلا قلبشون واضح باش، همتون چیزی نیست که حیات مثل اونها نیست که کلیه زندگی خود آقای حتی پزشک هم و مریض همه توی این حیاته، مثلا با اون قاطی میکنه این انسان. چی میگه چه اگه توسط به حیات بکنه نمیتونه خوب توابط کنه، دلاشه برعکسه، تمام توسطش به حیات او سبب میشود که دقتش رو در توابط این مریض بیشتر به کار ببره. کجا مانع او میشود؟ خب حالا این مقدار توضیح از خود قرآن استفاده بکنیم تا برسیم به پاسخهای دیگر. ربی که قرآن میفرماید با خدایی که اونها تو ذهن درست میکنند، قرآن اینطور میفرماید: اولم یتفکروا فی انفسهم، نه فی ذهنهم، نه فی مثلا گوشه در یک طبیعت، گوشه در یک آسمان که باید بگیر توسط به او میکنم پس چه کار بکنم اینجا، آشپزی کنم اینجا. شما نگفتن که توسط به سقف هم بکنی آشپزی نمیتونی بکنی، غذا رو میریزی همه ذاته میسوزی. اینا چی گفته که توسط به خدا در آسمان بوی توسط کن بگی دیگه نتونستم کار کنم؟ توسط به یک بغل دستیت شاید اره دستاتو ببری، حالا چی میگه که توسط آسمان برو بعد بگه من چین کار رو بکنم؟ چه هم صرفی میزنه؟ خدای خودت تو ذهنت توی جای درست شردی؟ بله او همینطور است. بله قرآن فرماد اولم یتفکروا فی انفسهم، تمام حقیقت وجود خودت آیه این قوه فکر رو فرو نمیبری؟ خب نعوذ بالله، نستعوذ بالله، چطور میشود من یه شربت عسل میخورم قوه تمام وجودم بهتر کار رو پیش میبرم، یه نون و پنیر میخورم قوهش بهتر کار اتفاقا پیش میبرم؟ حالا اون تفکر در حقیقت وجودم حضرت رب چه قوهی بر انسان میدهد که تازه چهار تا کار نمیتونستی انجام بدی ده تا کارم با هم بتونی انجام بدی؟ چقدر جالبه. این توحید کجا؟ اون توسط خدا کجا؟ اولم یتفکر و فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. تو عمرت اگر انسان یک دقیقه یک لحظه حق رو ببینه یعنی چی؟ کل سرنوشت او رو زیر رو میکنه. نگذاشتن دشمنان اهل بیت علیهم السلام ملعونها ما با حق اونس بگیریم، خود حق برای همین چیز ذهنیه. این همه اختلافاتی که در علوم، مخصوصا در علوم نظری، علوم انسانی، علوم اندیشه ای، این همه اختلافات عجیب و غریب، همه دنبال میگن دنبال حقیم. آخه من حق رو نشناسم چطور میخوام تطبیق بدم این حقی یا حق باطله؟ این چقدر زیر رو کردن ملعونها. اول بایستی مثلا متر رو بشناسم بعد بگم که این متر، این قطره، اون قطره کم زیاده دیگه. کسی که اصلا اسمی از متر نشنیده چطور میخواد بگه من اندازه دقیق این چطور میخوام بهت توضیح بدم؟ کسی که در تمام علوم اینطور هست، کسی که عنصر رو نمیشناسد چطور میخواد یه دارو سازی بکنه؟ چه خیلی بدیهیه. کسی که حق رو نمیشناسد چطور میاد بگه نظر من مطابق حقه، با باطل این فرق دارد؟ کدوم حق تو چه؟ کدوم؟ ببینید چقدر ما رو از بیخ زیر رو مسائل ما به هم ریختن. قرار بود حق رو هر انسان اصلا ببینه یعنی چی؟ ببین چه مصیبت های هر بشریت نمل اونها شردن. اگه این تفکر در حقیقت خود فرو بره اصلا مشاهده میکنی، تو همه وجود میبینی میابی خلقت آسمان ها و زمین رو و هر اونچه در توی اونهاست، نه فقط اون نیست مگر به حق. این بله این خدایی که تو دارید، این حالا چیزی نیست که میگی چی من چه زندگی بکنم. قرآن فرماید وذکر ربک فی نفسک، اون ربی که تو صحبتش بیده در آسمان ها اونور اینور نیست چی بگی توسل بکنم چه زندگی بکنم. در حقیقت وجودت دارید از جایی که زندگی از اون تراوش میکنه زندگی میشه. مثل اینکه کسی بگه آقا من برم چشمامو تبابت بکنم به چی ببینم، این خیلی عجیبه، مثلا تو خیلی آخه تو با این چشم میبینی دیگه، حالا میگه که من چی ببینم دنبال این تبابتش برم. آخه من دنبال تبابت مثلا پاهام برم لنج شده سی شده چه راه برم فلان کار را برم انجام بدم، میگه خیلی قاطی شدی دیگه. آخه پاچ وقتی اونو توابت نکنی با چی میخوای بری الان؟ با سر میخوای بری؟ با دست میخوای؟ و وقتی که فی نفسه کرد زندگی تو کل از نفس تو بالاخره ظهور بروز داره دیگه. چون اونو بذاری کنار بعد چی؟ خب این خیلی بده که پس این آقای کارگر، این آقای پزشک، این آقای مهندس در توی این قوانین و این حیات دارن زندگی میکنند. این حیات اونها، قوانین این کار بیرون از اون فضا نیست که ما بگم توسل به او بکنیم اینجا میمونیم، اینجور نیست. چی؟ این قرآن چه میفرماید؟ اینا خیلی بدهی هست. قرآن فقط تذکر میده، ابزار عمق حقیقت چیه ما نمیفهمیم. ما بحث تو عمق آیه سر در این دار، مطلب عمق دیگری داره. اما همون معنای ظاهرش، معنای ظاهرش رو هیچ احد این نتونه انکار بکنه. اینقدر بدهیه. قرآن تذکر میده، میفرماید امن یبدأ الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض ایلاهم مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خب مگر نمیبینید چیه که این خلقت تو رو یا کل خلقت رو شروع کرده به خلق کردن؟ یه روز عدم بود دیگه، چی جرأت داره بگه که کره زمین از ازل بود؟ چی جرأت هم سر بزند؟ چی جرأت دارین کهکشان ها؟ چی جرأت داره که خود من که حرف میزنم از اول بودم تو این عالم؟ خلقت شروع خلقتی بوده، خیلی بدهیه. ثم یعیده، چی انکار میکنه که این خلقت دوباره به این چیزی روز نبوده بازم نخواهد شد؟ چی این ضرورت داره بگه نه من ابدی هستم، ازلی بودم اینجا ابدی هم هستم؟ خب بسم الله کس پیدا بکنی؟ اگر کسی ادعا بکنه اون بچه تو دهنش میزنه، میگه تو قاطی کردی، چیز خیلی بدهیه. چی ضرورت دارد؟ اگر ازل ابدی هستی چرا این همه تقلا در بیمارستان ها، تحقیقات سلامتی نبوده، میکروب شناسی فلان فلان؟ خب چرا اینها را دیگه دنبال است؟ تو که ابدی هستی که. چرا این همه ضد زلزله؟ چرا این همه مثلا ضد فلان ضد به اینا؟ برای چیه دیگه؟ خب چه ابدی هستی که. این احدی نیست که این حرف رو انکار بکنی، قد بدهیه. و من یرزقکم من السماء والارض، حالا که اینطور هست همه میبینید برهانتون رو بیارید برای این ادعایتون. این کنتم صادقین، اگه واقعا همچون اعتقادتون همچون چیزی باشه برهان بیار. اگه مغالطه اگر یه چیزای دیگه هست خب اون مریض هستی جای خودش. در یک جای دیگر فقط سریع خواهون تطبیق آیاتش که به مطالبت بگذاریم، فرماید الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. مطلب خیلی بد، تو کل موجودیت با ماشینت، با سرزمینت، با کارخانهت، با تشکیلاتت، با ادارهت، با مدرسه، کلن توی این به اصطلاح این آیه داره تذکر میده، اونی که تو رو خلقتون کرد، تو الان هم تو خلقت خبر نداری نیروها و مأمورین الهی با تو چه میکند، همین الان در حال خلقی که خیلی بدیهیه، خیلی بدیهی هست. اگر ساختار بدن تو یک ذره نظمش به هم بریزه، تو حتی یک قطره آب نمیره به گوارش به نهایت برسه. تو ماشاءالله چند دیس غذا و نمیدونم پارس آب در شبانه روز داری، اینها رو اینو کجا این خلق چه خبر داری چه اتفاق میفتد. خلقکم ثم رزقکم، روزیت فقط نون پنیر مجه هست، تو جرأت داری بگو من دیگه اکسیژن هوا دیگه خسته شدم نمیخوام اکسیژن هوا رو، جرأت داری بگو، تو جرأت داری بگو من قوه عقلم رو میخوام بنزم فلان. مگر روزی فقط نون پنیره؟ چه روزی هایی که این روزی های ما در توی آن روزی ها است، مرتبا روزی عقل به من میرسه، روزی حیات، روزی تنفس، روزی انرژی خورشید، روزی های بیشمار، حالا بگذاریم روزی های بالاتر، روزی های ایمان و بالاتر، همون هایش انکار میکنه میگه من چنینم، همون ها رو ما داریم میگیم. خب همه این ها زندگی چی میگن، چه زندگی بکنم، چه اداره برم، چه فلان، تو اینها رو حذف کن از خودت، حالا برو هر کجا میخوای برو، برو وزیر باش، جا نمیتونه تکون بخوری، مورچه ها میدرن تیر تکار نمیتونه بخوری، حالا برو هر چی میخوای، اینها رو بردار، اینها رو قطع کن برو. این مغالطه بازی ها، این همه جواب دیگر، بعد اینها زیاده که بنده سریع بگذرم. بعد مثلا می فرماد لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیتو و هو علی کل شیء قدیر. خب حیات رو بیاد بیرون از حیات، تو چه میگی من چی کنم، من چی باشه، من چی فلان باشد، خب از حیات بیاد بیرون، خیلی بدیهیه که جرأت داری بگو من خب میخوام برم، عجله داره، مثلا فلان جا یک معامله 10 میلیاردی فلان هست، سریع باید بگذرم، خب اینجا هم حیاتت قطع شد، حالا برو چی؟ یه چک جندی هست اونجا باید زود خاکش بکنن. آقا من یه تحقیقات دارم زود باید برم، فکرم چی؟ خب از حیات قطع، خب برو. تو توی این هستی، وقتی توجه به خدا میکنی، توجه به این بنیه های قدرتمون، علممون، عقلمون، اندیشهمون و خیلی از قوایمون داریم میکنیم، اونها رو تقویت میکنیم. توجه این نیست که بگی چیز جداییست، مثلا میخوام از او چی، بس پر قرآن این آیات فراوان سندی بگذارم. دیگر از این اصطلاح مسائل مربوط به تناقض شخصیتی اینجور آدم هاست، تناقض شخصیتی یعنی چی؟ یعنی تمام وجودش به طور جدی تسلیم قوانین حاکم بر خودش است، تسلیم قوانین حاکم بر زندگیش است در عالم واقع، در عالم خلق خودش. اما در عالم زهر و وهم و نفسانیات خلاف اینها رو میگه و با اون دشمنی میکند. این چه تناقض عجیبیه. بابا تو الان کل حالا نمیگم تمام حقیقت اینا کار نداره، همون ظاهرت، همون هیکل ظاهری، همون هیکل ظاهرت از موی سرت تا ناخن پات فریاد بلند میزنه، داد میکشه که ما تسلیم قوانین خلقت خودمون هستیم. چهار تا موی ابرو میریزه، پلک میریزه، از خجالته که بیرون نمیتونه بره. آی وای چه کار کنم، این چطور شد، کدوم ماده هم کم بود شد، کدوم ماده سی شد، سفید میشه از خجالته که من میگم مثلا چیز عجیب مثلا فلان، من چه کار کنم، کدوم ماده بدنم، برم متخصص پیدا کنم. پس تو چه حالا چهار تا مو، چهار تا موی کوچولو تو اینجا، چرا میری دنبال چشم پزشک؟ پس چرا آزمایش، چرا این برو اینا معناش چی اصلا؟ مگه نیست که من یه قوانی در امضای خورد این ور اون ور شده، یه اخلال ایجاد شده؟ خب چطور شد؟ تمام وجودت داری فریاد میزنه، یه ذره گوارشت مثلا یک اشکال پیدا بکن، یه ذره غذا درد دل نگران میشم، برم پزش، برم چی و چی؟ خب چی شد مگر؟ چرا دنبال پزشک میرید؟ برو دنبال یه مثلا تعمیرکار مثلا میکانیکی دیگه، اونجا مستقر. یا خب قوانین جسم رو او مسلطه، او میدونه کدوم قسمت از قوانین ساختار من اخلال پیدا کرده. ماشینت خراب شد، برو پیش آقای پزشکی دیگه، سلامش بیره آقای میکانیش میری، تمام وجودت فریاد میزنه چه قوانین این ماشین مرد، این آقا میدونه باید برم بیدن کداش اخلالی زار شده. ببینید این تناقض شخصیتی، تمام وجودش، زندگیش کلن تسلیم بر قوانین خلقتشه، هیچ خبرم ندارد، ها هیچ خبرم ندارد چون قوانین به کجا متصله، کجا قدرت قانونش رو اینجا دارد میجیره و اینطور انسان بر او برقرار شده، قائمه به اونها شده، هیچ هم نیست نیفهمد. اما بالاخره اینقدر بدهیه تسلیم هست. اما اون وقت قرآن اینجور آدم ها رو اینطور می فرماید وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّينَ هَلْ هُنَّ كَاشْفَاتُ ضُرِّهِ الى آخر آیه. اگر از این آدم ها که اینجور هرزجی میکنند، اینجور لاتلائی میگن، اینجور دیگه شورشو در آوردند، دیگه بدهیاتش خودش تسلیم اوست، این هبر علیه خودش داره، اینجور از اینا بپرسی که خب آسمان ها و زمین رو چیا فریده؟ به زبان فطرت، به زبان بدیهیه خلقت خودش فریاد میزنه الله، اون میگه الله، بدن من داد میکشه ای فلانی، ای فلانی بیش از این من رو به درد نینداز، بیش از این از من خلاف قانون کار پیش نبر، بیش از این ناله میزنه با زبان حقیقت خودش، که انشالله در جای خودش خواهد آمد که کسی که به دنبال علوم اهل بیت علیهم السلام میرود در عالم چه اثر میگذارد؟ الله اکبر، چه خبرهاییست. همون تسلیم به جای حرکت کنه. انشاءالله در ازای خودش این باید روایتش رو بخونیم، قضیه چی اصلا. در یک جای دیگر باز قرآن میفرماید که قول من یرزقکم من السماء والارض، تا اسم قحط سال بیاد نمه باردار شدن لقات ابراهیم کردن، هر کاری هم میخوام بکنند. این حالا باز بحث خودش رو دارد که چه زور این علمهای بی پایه بریده از اهل بیت علیهم السلام، چه مصیبت های سای خودش. انشاءالله امن یملک السمع والابصار، و بین قوانین بینایی، قوانین شنوایی، قوانین اونچنان دقیق، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر، خودش چی نیستی این که من تدبیر میکنم. تو یک از سلول های مغزت فلز بشه چاقو رو به خودت میزنه میکشی، چطور میگه من تدبیر میکنم؟ تو یه ذره از اعصاب چشمت این ورامر بشه پله رو قاطع میبینی، چطور میگه من خودم تدبیر از پله ها برم؟ حالا که اینها رو از اونا بپرسید، فسیقولون الله، تمام وجود اونها، فطرت اونها، ساختار اونها، تمام موجودیت اونها فریاد میزند الله. اما این نه، برخلاف دیگر از پاسخهای این افراد مربوط به شدت پستی و بدآموزی نفس و غروری که دارند، این مال اونهاست که با همه این که میبیند، با همه این که میبیند هیچی نیست، اما آنچنان من میگوید که حتی به خالق خودش هم چرا میگوید. این از شدت خودخواهی و غرور هست، نه اینکه یک سؤال واقعی عالمانه باشد. سؤال عالمانه نیستین، سؤال علمی نیستین، تحریکات غرور نفس بدآموزی که همیشه گفته من و این رو با ظلم پیش برده و الان هم همین بدآموزی دیگه، جسارت رسیده به خالق خودش که اگر این بشکند شخص بیدار بشه، متوسط باشد، به زانش این جور سوال بکنه، برگرده علت رو در خودخواهی خودش پیدا کند و آن را بشکند، در جا میبینه که مسئله خیلی واضحه. بشکند یعنی چی؟ بشکند نه مثل این که مثلا ما هیزم رو هی بشکنیم از توش مثلا آتش در میگن، آخه توش آتش میگن هست، توش نور هست و کو، ما هی میشکنیم خرد خردش میکنیم باز خبری از میگفتن به کو بزنه تو اینها. یعنیم عزیز من، اون شکستن که تو تصور میکنی شکستن انواع و اقسام دارد، این شکستن مادی بوده، یه شکستن دیگری داریم، اون منیت این هیزم هست، اون منیت نیزون باید بشکنه، اون دیگه چیه خدایا؟ اینو باید ببری تو یک اجاق، اونجا آتش بذارین، بعد در حکومت عزت آتش به درجه اشتعال برسه. اون لحظه شو گفت من دیگه هیچ، ببین چه شعله از او بیرون میزنه، چه جرمه دیک رو میزوشانه. روشنایش صحرا رو پر کرده. این کجا بود این همه روشنایی همه جا رو گرفت؟ تو انبارش تاریک اینجا دیر خاک مونده بود. این چه چیزی بود؟ چه قدرتی بود؟ چه مسئله بود؟ این دور شکستن اون منیتش بدآموز شده از بچگی تا حالا هر سه خواسته دنبالش رفته و پیگیری شده اون انجام بده و اون حقایق رو توسط نبوده، اون رو باید بشکنه. حضرت چه می فرماید؟ از پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه و سلم سوال شد که عین الله، الله کجاست یا رسول الله؟ عین الله خبرون اخالت عوامی و بت پرستیش یک عمر فرهنگ اینها رو انتصار است. مثلا حضرت بگم مثلا بلافاصل حضرت فرمود عند المنکسرت قلوبهم، اونهایی که دلش شکست الله اونجاست. یعنی چی؟ یعنی متوجه می شود الله کجاست یعنی چی؟ پاسخ سوال رو می گیرد. نه اینکه الله نعوذ بالله نستعوذ بالله مثلا تو سینه اونجاست بشکنه از ببینه اینجاست. نستعوذ بالله. اون منیت و غرور و خودخواهی هایی که نمی گذاره متوجه باشم که الله یعنی چی، وجودم حضرت ربم یعنی چی، اون حرارت و نور ایمانی که در درون فطرت من اونجا هست و نمی گذارد این باز بشود، اون رو بشکن. حضرت می فرماد اللهم ارزقنا بنده گنهکار از این حرافی ها که انشاءالله پناه آوردیم به محضر آیات روایات، بلکه بنده گنهکارم اینها رو یک روزی در عمل موفق بشم. حرفش خیلی پناه آوردیم به محضر خانم به این کلمات نورانی اندلمون کسرت قلوب هم. این من که اون به درزی اشتار بسه آن زور بشکند، این که یه چیزی وردارم یه بزنم بشکننش، آن طور بشکند درزی اشتعال برسد، اونقدر در حرارت اهل بیت علیهم السلام انس بگیرد، اونقدر در مجالس اهل بیت علیهم السلام انس بگیرد، اونقدر توی این حقایق فرو بره، اونقدر این قوه فکر تفکر از آتشالها جمع کنه بیاره تو حقایق، تا این تفکر بره اون نفس رو بشکنه. همین که شکست همه این سوالات برطرف شد. پاسخش جنس قضیه غیر از اینها بود. فکر میکرد اون چه شکست میفهمه که توسل به الله یعنی چی، دائما توسل به الله یعنی چی، اونجا جواب حل میشه. نه این جواب ذهنی پر این نفس لجن و بخواد، این تازه مشکلش تازه بیشتر میشه. در یه تناقضیه این. در یک جایی قرآن می فرماید قول به اینجور آدم ها بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بفهمم که من همه غرور من حتی مالش کوچکتر نفع و ضری هم نیستم، مالش نیستم، صاحب اختیار مطلق نیستم. این را متوجه باشد. همیشه متوجه شد الا ماشاء الله، اون سوال ها شبه ها همین ها یه جا حل شد، یک جا یک جا الا ماشاء الله. در یک جایی می فرماید خدای متعال به حضرت موسی خطاب کرد یا موسی اتدری لمن آجیتوکا و بعثتوکا الى خلقی، قال لا یا رب، قال اینی قلبت عبادی واختبرتهم فلم أرى أذل لي قلبا منك فأحببت أن أرفعك من بين خلقي لأني عند المنكسر قلوبهم. یا موسی فهمیدی، دیدی، درک کردی که چرا من تو را به منازعات خودم اجازه دادم، مبعوث کردم بر همه خلقم؟ عرض شد نه یا رب من. حضرت فرمود من، خدای متعال فرمود من همه بندگانم را زیر رو کردم، امتحان کردم و دیدم در بین همینها تو ذلیل‌تر از همه خودت در پیش من، در محضرم خودتو میبینی. پس دوست داشتم که تو را بلندت بکنم در بین خلقم، برای اینکه من در کنار قلبهای شکسته هستم. این تا اون وقت من میگم این من این برایم باز بشه، از کردیم به طور بدیهی در پایین تر مراتب بازه. حالا ما بس خدا، خدا که جلت عظمتو، خدا که جل جلالو، خدا که عظم از شأنو، بس اصلا خدا اصلا چه جای همون پایین تر مراتب در درجه همین عالم. خب انسان اگر بفهمه که من تسلیم محض قوانین خلقت خودم هستم، قوانین خلقت عالم هستی هستم، من به خود خود میریزه کنار اصلا، یا درست متوسط باشد. و اگر اینها درست باز بشد، اونجا شدیگه عرض میکند الهی اغننی به تدبیری که لی عن تدبیری و به اختیاری که لی عن اختیاری. اینجا دیگر اون شبهاتی که جبر اختیار هست، آخه من بکنم خدا اراده کرد، خدا اراده کرد من بکنم چی؟ این مزخرفاتی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام هی پر میکنن ذهن جوانهای عزیز ما رو و نمیگذارند این حقایق برایش از درون باز بشود. وقتی اینها رفت بشه از درون، همون شخصی که میگفت جبر چیه، اختیار چیه، فلان چیه، این حرفا، عشان میبیند مطلب یعنی چی این شبهات، این سوالات. خب یک پاسخ دیگری هست که این که فراتر از همه این هاست، اون بحث سیرورت و واقعیت و حقیقت هستیه. علاوه بر اینها که ذهن ما رو مشغول میکرد، خب خود حقیقت هستی چه میفرماید؟ اون دیگه چیه؟ ما حرف همون رو میزنیم، میشینیم قشن در یه جای امن دنجی، رزمندگان در میدان در عمل اینها رو فهمیدند و رفتند و و در اوج پروازشون هم رسیدند و بر دنیا هم نورافشانی کردند و میکنند و اون عزیزی که در کودک فلسطینی جراح دارد باش اونجور قرآن میخونه، این اصلا قابل مقایسه نیست قدرت این با انفجار صدها انرژی هسته‌ای در دنیا، قابل مقایسه نیست. چون صدها انرژی چه میکنه؟ خب تازه انسان ها بیدارتر میشن، اما این دل انسان ها رو، این شیطان ها رو میشکند، میریزد، میکشد، دل آنها رو آزاد میکند از این زنجیرها. دنیا سوال میشد، اندیشمندان عالم، جوانهای عالم، حتی نزدیکترین افراد مغرضین در عالم، آخه این چه قضیه است؟ این چه مسائلی است؟ این اسلام میگن، ایمان میگن، رزمندگان، این ناهمگونی و نابرابری این مسائل با این حقایق، اینا مسائلی است که این حرکت ها دارد. الحمدلله انقلاب اسلامی به مدیریت و رهبری پیامبرگونه، امامگونه که خاص وارثان انبیا علیهم السلام در چون علمایی هست، الحمدلله میبینیم با اون صبر جمیلشون در مواقع حوادث چگونه به دنبال این هستن که حقانیت انقلاب رو، حقانیت اسلام رو، حقانیت قرآن رو به دنیا برسانه، به نسلهای عالم برسانند، آینده برسانند. خب این مطلبیست که اگه اونهای هم که چینه‌هایشون، غرضهایشون، حسادتهایشون نمیذاشت که ببینن این مدیریت زیبای حضرت آقا در صبرهایش در قضایا میکند، افقهایی که با این سختی دارد این کشتی رو میراند به این سلامتی، برای اونا هم اتمام حجته و انشاءالله تعالی خداوند توفیق بدهد که این حقایق رو با معرفت انشاءالله تعالی آشنا بشیم، به برکت زحماتی که بزرگان ما در طول تاریخ نشون دادن راه رو و روش رو، راهکارها رو، علامه ها، اسد الله غازی ها، بزرگان، آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیهم که چگونه خود امام رضوان الله علیه و بزرگان دیگر، نه اینطور هست که ما بگیم فقط در میدان عملیات منهای معارف اندیشه‌ای و تربیت نفس، ولی اینطور هست که بگیم در یک گوشه‌ای فقط تربیت نفس شخصی و میدان رو بسپاریم به اینجوری نیست. اینها هر کدوم ربط به همدیگر دارند و همدیگر رو تقویت میکنند. خداوند انشاءالله همه ما و همه رزمندگان اسلام، مؤمنین مؤمنات در سراسر جهان در خط صراط مستقیم هدایت و ثابت قدم کند، با هدایت های نورانی رهبر عظیم الشأن من حضرت آیت الله العظما مرجع عالی قدر جهان حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی انشاءالله. انشاءالله خدای متعال ثابت قدم کند و زمینی ظهور حضرت را به دست مبارک این مخلصین در فضای وفاداران راه امامت در سراسر جهان صلواتی ختم کنیم.